الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم آیات متعددی به ماجرای حضرت موسی اختصاص پیدا کرده. شاید بعد از نبی مکرم اسلام هیچ پیامبری در قرآن کریم به اندازه حضرت موسی از او سخن به میان نیامده، هم از ماجرای تولد حضرت موسی، هم از رویارویی حضرت موسی با فرعون و لشکریان فرعون، و هم از دغدغه های حضرت موسی در هدایت بنی اسرائیل. سخنان بنی اسرائیل با حضرت موسی متعدد از اونها سخن به میان اومده. در روایتی هم از وجود شریف پیامبر اکرم اینطور آمده است که پیامبر فرمودند که آنچه در میان بنی اسرائیل اتفاق افتاد طبقا نعل به نعل در میان امت من اتفاق خواهد افتاد، و ماجراهایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن، امام حسین، امام سجاد و دیگر ائمه، خودش گواه این مطلب هستش که پیامبر در واقع پیش بینی کرده بودند که اتفاقات بنی اسرائیل در میان امت خواهد افتاد، که امشب به یکی از این ماجراها اشاره خواهم کرد. بعد از اون که شنیدید حضرت موسی و بنی اسرائیل به سلامت از میانه آب گذشتند، که حالا بحثه که اون آبی که در واقع حضرت موسی و پیروانش از اون گذشتند نیل بوده یا دریای احمر بوده یا جای دیگه بوده، به هر حال از این منطقه وقتی که گذشتند و از میان آب گذشتند با معجزه حضرت موسی و عنایت حضرت پروردگار و اون دغدغه‌ای که بنی اسرائیل داشتند که الان پیش روی ما دریاست و پشت سر ما سپاه فرعون هست و به موسی میگفتن انا لمدرکون، اینها ما رو درک خواهند کرد و ما نابود خواهیم شد، و حضرت موسی میفهمود که خداوند با من هست و به اونها امید میداد و وعده خدا تحقق پیدا کرد. موسی و امتش از آب رد شدند، فرعون و سپاهش با اون همه تدبیری که داشتند، با اون همه در واقع به قول خودشون سیاستی که داشتند، دست به بی سیاستی زدند، چون فرعون خودش مطلع بود که این شکافتن دریا بی خود نیست، این معجزه موساست، و با همه کیاستی که داشت او هم وارد دریا شد و دریا به هم متصل شد. خیلی ها سوال میکنند که این دستگاه هایی که الان غربی ها دارند، دستگاه های مطالعاتی عظیمی که دارند، تدبیرهای فراوانی که دارن، نقشه هایی که برای کشورهای مختلف دارن، پیشبینی هایی که دارن، سیاستمداران کلانی که دارن که ساعت ها مطالعات میکنند درباره شرخ، آیا میشه اینها در تدبیرهاشون در واقع اشتباه بکنن؟ همه این سیاستمدارهای امروز اگر جمع بشند، هیچ کدومشون و حتی مجموعشون سیاست فرعون رو نداشتن. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، مردم فرعون رو عبادت میکردند، مردم در مقابل فرعون سجده میکردند. یک سیاست بسیار پیچیده ای داشت. اما مرحوم علامه طباطبایی میفهمود که این ذهن انسان، عقل انسان اگر خدایی نباشه، بعضی وقتها نمد میشه و یک تصمیم غلط میگیره، در عین اینکه فرد احساس میکنه خیلی عاقله و خیلی فکر داره، خیلی حساب شده داره کارها رو انجام میده، مثل فرعون ذهنش نمد میشه و با اینکه معجزه رو جلو چشمش داره میبینه، وارد آب میشه. وقتی که دریا به هم متصل شد، در حدیثی آمده که فرعون خودش رو در حال غرق شدن دید، اون لحظه توبه کرد. خداوند به جبرئیل دستور داد که مشتی از لجن کف دریا رو بالا بیاره و به دهان فرعون بزنه. یعنی توبه اینجا بعد از اون همه اذیت و آزار امت، بعد از اون همه فریبکاری، بعد از اون همه زلالت، توبه این لحظات ارزشی نداره. جبرئیل مشتی از لجن کف آب رو به دهان فرعون زد. حالا موسی و امتش از آب گذشتند، وارد منطقه ای شدند. دستور اینه که این منطقه باید مثل یک اردوگاهی باشه، اینها باید تو این منطقه آموزش ببینن، هم آموزش معارف باید ببینند و هم آموزش جنگاوری برای فتح فلسطین. اولین گله بنی اسرائیل این بود که موسی ما الان در بر بیابون هستیم، خب ما اگر بخوایم آموزش ببینیم غذامون چی میشه؟ گرما و سرما رو چه بکنیم؟ تشنگی رو چیکار بکنیم؟ اینجا که بیابون بی آب و علف. چند تا نعمت خدا به بنی اسرائیل در اونجا ارزانی کرد. یک سنگی رو حضرت موسی در وسط این اردوگاه قرار داد، با عصای خودشون به این سنگ زدن، 12 چشمه از این سنگ باز شد، چشمه های آب. این سنگ رو در جاهای مختلف اردوگاه قرار می دادن که مشکل تشنگی از بین بره، مشکل آب حل شد. دو تا نعمت دیگه قرآن کریم میفهمد که به امت موسی دادیم، یکی من بود و یکی سلوا. من یک دانه هایی بود شبیه عدس، هر روز بر فراز اردوگاه این دانه ها میبارید از آسمون. این دانه ها وقتی داخل آب میافتاد حالت مخمر پیدا میکرد، وقتی که از آب میگرفتن تبدیل به نان میشد، بزرگ میشد، متسع میشد، تبدیل به نان میشد. یک سری پرنده هایی هم بود به نام سلوا. این پرنده ها رو، این پرنده ها پرواز میکردن بر روی اردوگاه. هر یک از بنی اسرائیل دستش رو که دراز میکرد، یکی از این پرنده ها رو میتونست شکار بکنه. مشکل غذا هم حل شد. تمام اینها در آیات قرآن کریم، ماجرای من، سلوا، این چشمه ها، اینا همه در قرآن در آیات متعدد هست. فرصت نیست که بخوام آیاتشو خدمتتون بخونم. خب موسی گرما و سرما رو چیکار بکنیم؟ خداوند دستور داد یک ابری بر فراز اردوگاه اومد. این ابر در واقع روزها خورشید بر روی این ابر میتابید، اما آفتاب خیلی اینها رو اذیت نمی‌کرد. اون مقدار انرژی که نیاز بدن اینها بود از آفتاب تأمین می‌شد. شب‌ها این ابر پایین می‌اومد، هوا حالت شرجی پیدا می‌کرد، سرما هم از بین می‌رفت. مشکل گرما و سرما هم حل شد. این نعمت‌ها برای چی بود؟ برای اینکه اینها در دوره آموزشی هستند. اینها باید آموزش ببینن. چون اینها سالها تحت سیطره فرعون و سپاهش بودند و قرآن میگه فاستخف و قومه فعطاو. اینها رو دوچار استخفاف کرده بود، تو سر اینها زده بود، اینها رشد پیدا نکرده بودند. تو سری خور بودن به اصطلاح امروزی ها. الان باید رشد پیدا کنم، هم از نظر معارفی هم از نظر جنگی. آموزش شروع شد. حضرت موسی یه اسباتی رو آماده کرد، 12 گروه رو آماده کرد، فرماندهانی گذاشت، اینا برای آموزش شروع کردن به آموزش دادن. بخشی از اینها یه مدتی که گذشت شروع کردن ناله کردن. موسی به خدای خودت بگو برای ما ارزاق مختلف بفرسته. خب خدا که برای شما نعمت فرستاده، این من و سلوا و این چشمه آب و اینها برای شماست. نه، به خدات بگو برای ما غذاهای رنگارنگ بفرسته. اینا یه جور غذاست، ما الان غذاهای رنگارنگ میخوایم. هرچی حضرت موسی به اینها گفت، بابا خدا داره مفت این نعمت رو به شما میده، رایگان کار نمی کنید برای این، قدردان نعمت باشید، قبول نکردن. به خدات بگو برای ما غذاهای رنگارنگ بفرسته. خداوند این نعمت رو از اینها گرفت. اینها مجبور شدن از فردا برن کار بکنن. آدم تو اردوگاه که غذای داخل خونهشو نمیخوره، غذاهای پادگانها خیلی متفاوته با غذای منزل آدم، موقعیت فرق میکنه. گوش نکردن. خدا این نعمت ها رو از اینها گرفت. از فردا هم باید کار میکردن، هم باید آموزش میدیدن. اینها یاد گرفتن، یهود از اون موقع یاد گرفتن، هر وقت خواست یک ملتی رو بدبخت بکنی، دوچار رنگارنگی کن، دوچار تنوع خواهی کن، اونم به شکل افراطیش. اون ملت بیچاره میشه، نعمت های خدا رو دیگه قدردان نمیشه. توی این مدت اردوگاه حضرت موسی با خدای خودش وعده کرد، 30 روز با خدای خودش وعده کرد. به این مدت 30 روزه 10 روز اضافه شد. البته حضرت موسی خلف وعده نکرده بود، چون نگفته بود که من بعد از 30 روز بر میگردم. من با خدای خودم بنزه 30 روز 30 شب وعده کردم. تو اون مدت 10 روز فردی میان اونها ظهور پیدا کرد به نام سامری. سامری گفت این طلاهاتون رو به من بدید. طلاها اینها رو گرفت، این طلاها رو آب کرد، تبدیل به یک گوساله کرد. این گوساله از خودش صدا در می آورد. اینها شروع کردن سجده کردن به این گوساله. هارون جانشین موسی بود، برادر موسی. هر کاری کرد بنی اسرائیل کوتاه بیان از پرستش این گوساله. هر چی گفت از نفاق این سامری کسی گوش نکرد، شروع کردن سجده کردن. حالا موسی داره از میعاد خودش با خدا برمیگرده، از میقات برمیگرده. خداوند فرمود موسی، یه الواحی در دست موسی بود، قرآن میگه برگرد که زحماتت به هدر رفت، امتت گوساله پرست شده. از شدت عصبانیت موسی این الواح رو زد به زمین، الواح شکست. زحمت کشیده برای این امت، برگشت. قرآن میگه اول همه محاسن هارون رو گرفت که با امت چه کردی در غیاب من. یه جواب هارون اینه، ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. پسر مادرم، نه موهای سر من رو بگیر، نه محاسن من رو بگیر. اینی خشیتو انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. من ترسیدم بگم بین بنی اسرائیل اختلاف انداختی و حرف من رو گوش نکردی. چون سفارش موسی این بود که اختلاف نیفته، اختلاف در امت بیفته اول بدبختی اون امت. یه جواب دیگه هم قرآن نقل میکنه، ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، مردم من رو خفیف کردن و نزدیک بود من رو بکشن. که امیرالمومنین اون لحظاتی که تناب بر گردن حضرت انداخته بودن و حضرت رو کشان کشان از منزل بیرون میکشیدن برای بیعت، رو به قبر پیامبر کرد، همین جمله هارون رو تکرار کرد، ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، مردم منو دوچار استضعاف کردن و نزدیک من رو بکشن. اینجا بود که صدیقه طاهره با اون اوضاع آمد به سمت مسجد و تهدید کرد که جان امیرالمومنین رو حفظ بکنه. حضرت موسی خودش مطلع بود، عصمت داره، علم غیب داره، میدونست هارون در این ماجرا تقصیری نداره، اما میخواد آموزش بده. در برابر انحراف مردم باید جدی بود، باید غیرت داشت در برابر انحراف مردم. برای همین محاسن هارون رو به دست گرفت، داره آموزش میده. اگر دیدی جامعه داره منحرف میشه، در مقابلش باید جدی برخورد بکنید، نباید سهل‌انگاری کنید، نباید تسامح بکنید. اونم وقتی فتنه فراگیر این شکلی میشه. بعد دستور داد سامری رو کشتند، طرفدارای درجه ای که او رو هم کشتند، اون گوساله رو هم به دریا انداختند، مردم هم توبه کردند و به توحید برگشتند. مرحله بعد، حالا اینا آموزش دیدند، باید آماده بشن برای جنگ. همچی که شیپور جنگ رو نواختند، بنی اسرائیل جا زدن، گفتن ما جنگ نمی کنیم. چرا؟ گفتن این فلسطینی ها بنی اعناق هستن، اینا قدای بلندی دارن، ما اگه بخوام با اینا شمشیر بزنیم ما شکست می خوریم. هرچی حضرت موسی گفت بابا خدا به ما وعده یاری داده، به اونا وعده یاری نداده، به ما وعده یاری داده، دستور خداست. اذهب انت و ربک انا ها هنا قاعدون، گفتن موسی خودت و خدات برید برای جنگ. اذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون، ما نشستیم. عذاب نازل شد. عذابشون چی بود؟ دوچار تیه شدند. قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. خداوند فرمود 40 این سرزمین فلسطین بر شما حرام شد و 40 اینجا باید سرگردون باشید. تیه به معنای سرگردانیه، یتیهون فی الارض، نه 40 سرگردان بودند. عذاب الهی برای اینا اینجور بود. بعضی از این بنی اسرائیل میمدن نجات پیدا بکنن، از اردوگاه میرفتن بیرون، حرکت میکردن میرفتن یه مسافت طولانی، بعد میدیدن که به یه جایی رسیدن، یه آبادانی هست مثلا، یه سیاهی از دور مشخصه، نزدیک که میرسیدن میزن رسیدن به اردوگاه خودشون، انگار یه دور دایره‌ای زدن. خب با عذاب الهی که نمیتونن مبارزه کنن. قرار اینا 40 تو وسط بیابون سرگردان باشن، چون امر خدا رو اطاعت نکردن، امر ولی خدا رو اطاعت نکردن. تو همین 40 بود حضرت موسی از دنیا رفت، اما چون اینا سرگردون بودن، حتی قبر حضرت موسی رو نمیدونن کجاست. شما از یهودی‌های امروز بپرسید قبر پیغمبر ما مشخصه تو مدینه، قبر پیغمبر شما کجاست؟ نمیدونه، چون تو همون 40 سرگردونیشون بوده. علم الحمدلله سرگردون زیاد شده، صهیونیست‌ها الان سرگردونن دیگه. 40 اینا سرگردون بودن چون امر خدا رو اطاعت نکردن. امیرالمومنین در همون روزهای پایانی عمرشون دنبال تجهیز سپاه بودن برای مبارزه با معاویه، خواستن بجنگن با معاویه. کوفه یاری نکرد. گفتن علی 4 سال و نیمه که حاکم شده، یه روز جمله، یه روز نهروانه، یه روز صفینه، هر روز که جنگ نمیشه، که هر روز که نمیشه شمشیر به دست گرفت، حضرت رو یاری نکردن. یه جمله امیرالمومنین فرمود خیلی عجیب، فرمود ستتاهون بعدی کما تاهت بنو اسرائیل، بعد از من دوچار سرگردونی میشید همونطور که بنی اسرائیل دوچار سرگردانی شده. و همینم شد، این سرگردانی باعث شد که اینا دیگه نتونستن به یاری امام حسن بیان، نتونستن به یاری امام حسین بیان. یه نمونه از این تیه و سرگردانی عرض بکنم. در روایت آمده که مردم در آخر الزمان دوچار تیه میشن، دوچار سرگردانی میشن. علت این سرگردانی چیه؟ چون از ولی خدا غفلت میکنن. ولی الله الاعظم در غیبت مردم هم غفلت میکنند، دوچار تیه میشن، دوچار سرگردانی میشن. یه نمونهشو تو تاریخ اسلام برای شما نقل بکنم که مرتبط با عصر امام سجاده. ما تو اسلام یه فردی داریم به نام حنظله. یه جوانی بود که شب جنگ احد، شب عروسیش بود، با دختر عبدالله ابن ابی ازدواج کرده بود، آمد خدمت پیامبر: یا رسول الله، امشب شب عروسیمه، بیرون شهرم خیمه زدن یاران تو، من امشب خودم رو برسونم به یاران تو و به اردوگاه، یا فرصت دارم که صبح خودم رو برسونم؟ پیامبر فرمود امشب شب عروسیته، صبح خودت رو برسون. حنظله آمد در جنگ احد، جوان بود و شهید شد، مشهور شد به حنظله قسیل الملائکه، حنظلهی که ملائکه غسلش دادن. این حنظله یه بچه ازش به یادگار موند به نام عبدالله ابن حنظله که 1 سال از امام حسین کوچیک‌تر بود. روزگار گذشت، سال 60 هجری شد، گفتن عبدالله ابن حنظله فرزند شهید سید الشهدا میخواد راه پدر تو رو بره، راه حمزه رو بره، راه شهدا رو بره، داره از مدینه خارج میشه. گو حسین داره اشتباه میکنه، تیه رو ببینید، عدم اطاعت از ولی خدا باعث تیه میشه، باعث سرگردانی میشه. نیومد. حضرت رفت به مکه، بعد رفت به سمت کوفه، کربلا شهید شد، کاروان اسرا رفتن به شام، بازگشتن به مدینه. آمد سردر مدینه به بشیر گفتش که خب این کاروان که دارن میان، حسین؟ گفتن حسین کشته شد. حسین کشته شد، نوه پیامبر؟ بله حسین کشته شد، خانوادش هم به اسارت گرفتن، الان این خانوادش هستن که برگشتن. گفت باید بریم از یزید بپرسیم چرا حسین رو کشته. یه جماعتی هم دور خودش جمع کرد، باز نرف از امام سجاد بپرسه که آقا ماجرا چیه، الان تو ولی ما هستی، تو بگو من باید چی کار بکنم، وظیفم چیه. گفت خودمون بریم از یزید بپرسیم چرا حسین رو کشته. رفت دمشق، رفت تو کاخ یزید، این زرق و برق کاخ رو نگاه کرد و دید که نه، زبونش بند اومد، نتونست حرف بزنه. اطرافیاش یه حرفایی زدن، یزیدم اینها رو خیلی تحویل نگرفت، فقط چون عبدالله ابن حنظله بود 100,000 درهم گفت بهش بدید بره. 100,000 درهم به اینا دادن، اینا برگشت. رسید مدینه، گفت ما باید در مقابل یزید بایستیم. بازم از امام سجاد سوالی نکرد، گفت من یزید رو از سلطنت خلق کردم همونطور که عمامم از سرم برداشتم. یکی گفت من هم یزید رو خلق کردم همونطور که پیراهنم رو در آوردم، اون یکی گفت من یزید رو خلق کردم همونطور که نعلینم رو از پام در آوردم. شروع کردن یک قیامی دست و پا کردن، مردمم اومدن به یاری اینها، حاکم مدینه فرار کرد. مروان ابن حکم دید اوضاع وخیمه، مروان هم حرکت کرد، اومد دم خانه امام سجاد، زن و بچهش رو ودیعه گذاشت پیش امام سجاد، گفت اینها پیش شما باشن. حضرت هم یه جای بیرون شهر بود، گفت بگو زن و بچهت اونجا باشن. با همه خباستی که مروان ابن حکم داشت، حضرت امانت داری کرد زن و بچهش باشن اونجا. یه سری دیگه هم آمدن اونجا پناهنده شدن به امام سجاد، حدود 400 نفر پناهنده شدن به امام سجاد. خودش هم فرار کرد مروان. خلاصه اینا شهر رو تصرف کردن، خبر به یزید رسید. یزید به چند نفر گفتش که مثلا فلان این تو بشو فرمانده سپاه. اینا بعد عاشورا همه میترسیدن، گفتن نه ما نمیریم. دست آخر دید یه نفر خیلی مناسبه برای این کار، اونم فردی بود به نام مسلم ابن عقبه. این مسلم ابن عقبه نزدیک به 90 سالش بود. یزید دید این یه لحیه سفیدی داره، خوبه، به کار میاد، یه جوون باشه، مدینه خیلی شاید مثلا نتونن کاری پیش برن، اما این محاسن سفید داره، به ظاهرم آدم مقدسیه، هر کاری بخواد انجام بده میتونه. گفت برو با 10,000 نفر 3 روز مدینه مال تو، هر کاری خواستی انجام بده. اینا میخواستن به مدینه حمله بکنن، گفتن از کجا حمله بکنیم؟ یه بخشی از مدینه بود سنگلاخ بود، میگفتن حره. گفتن از اینجا حمله میکنیم. چرا؟ چون آفتاب از این ور طلوع میکنه، اینا وقتی میخوان با ما بجنگن این نور آفتاب تو چشماشون میخوره، اینی که اذیت میشن موقع جنگ. حمله کردند، عبدالله ابن حنظله رو کشتن، سپاه مدینه رو متفرق کردن، جنایات عظیمی هم تو مدینه اتفاق افتاد. اومدن اسبهاشون رو بستن به ستونهای مسجد پیامبر، یعنی مسجد پیامبر کردن طویله اسبهاشون. بعد شروع کردن به غارت مردم، 700 حافظ قرآن رو کشتند، 10,000 نفر مردم مدینه رو کشتند. بعد از این واقعه نزدیک به 1,000 فرزند نامشروع به دنیا آمد، بهش میگفتن اولاد الحره. اوضاع اینجوری بود، جنایات بسیار عظیمی انجام دادن، 10,000 نفر هم کشته شدن. به فاصله 2-3 سال بعد از عاشورا 72 نفر با امام حسین شهید شدن، امروز نامشون بر تارک هستی داره میدرخشه. 10,000 نفر 2-3 سال بعد کشته شدن، شما اصلا یکیشون هم شاید الان تو ذهنتون نباشه نامش. این ماجرا اتفاق افتاد. مأموریت بعدی این بود که باید بری فتنه مکه هم خاموش بکنه، چون اونجا هم عبدالله ابن زبیر شروع کرده بود. تو راه مریض شد، اینم 90 سالش بود، یه وصیت نامه نوشت، گفت خدایا من کار خوبی در عمرم نداشته باشم، یه کار خوب دارم و این کشتار مدینه بود، اگه بعد از این منو بخوای بری جهنم معلومه خیلی بدبخته. تو همون جا هم مرد، در بین راه مرد. یزید حسین ابن نمیر رو فرستاد، اون هم شروع کردن غارت در مکه، پرده کعبه رو آتش زدن. او اتفاقات عظیم، یه قوچی بود که حضرت ابراهیم اون رو ذبح کرده بود، خداوند قوچی فرستاده بود، این شاخهای اون قوچ به کعبه آویزون بود، اون رو هم حتی شروع کردن تکه تکه کردن، آتش زدن. اینجا هم تموم شد. حالا فرماندار مدینه برگشته، مروان هم که فرار کرده بود برگشته بود، یه جلسه ای ترتیب داد، مردم هم نشسته بودن. خب مروان هم دیگه الان قدرت پیدا کرد. مروان نشسته بود کنار فرماندار، فرماندار گفتش که چی کار بکنیم به نظرت الان که اول کاری باید چی کار بکنیم؟ گفت اگه از من مشورت میخوای، امام سجادم تو جلسه نشسته بود، اولین کاری که میکنی علی ابن الحسین رو بکش. حالا چند وقت قبل خودش خانوادهش رو آورده پیش امام سجاد، پناهنده شدن اونجا پیش امام سجاد، الان که قدرت گرفته ببینید چقدر خبیث میشه یه انسان. میگه اولین کاری که میکنی علی ابن الحسین رو بکش، امام سجاد رو بکش. اینا اینطوری بودن. چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینجوری شد؟ چون تیه بود، سرگردانی بود. اگه مسلم ابن عقبه تونست مسلط بشه، چون عبدالله ابن حنظله از اول راه ولی الله رو پیش نگرفته بود. اینی که مدینه دوچار سرگردانی بود، مکه دوچار سرگردانی بود، بعد از این واقعه هره یه اتفاقاتی افتاده بود. اصلا مدینه که یک تاریخ نویسی میگه، از قول یه نفر میگه وارد مدینه شدم اصلا تعجب کردم این مدینه تو نبیه، شده بود شهر رقاصا و آواز خونا، پولهای کلان میدادن به این آواز خونا و رقاصا و تو شهر پر شده بود. امام سجاد تو این اوضاع میخواست مردم رو هدایتگری بکنه. اینی که بهترین چیز اون سلاح دعا بود، بکا بود، مردم رو با فرهنگ دعا بخواد رشد بده. ببینین چقدر کار سخت بود، چقدر دشوار بود. اونم یه چنین دشمنایی، اونم چنین اوضاعی. اینی که کار بر حضرت خیلی دشوار بود، خیلی سخت بود. عرض کردم در روایت آمده در آخر الزمان هم مردم دچار تیه و سرگردانی میشن. اگه از ولی خدا اطاعت نکنیم، در مسیر ولی خدا نباشیم، دچار سرگردانی میشیم، همونطور که در مدینه شدن، در مکه شدن، در کوفه شدن، در پایان عمر مبارک امیرالمومنین اینطور شدن، امام حسن رو یاری نکردن اینطور شدن، سید الشهدا رو یاری نکردن دچار سرگردانی شدن، همونطور که بنی اسرائیل دچار سرگردانی شدن. اینی که راه اطاعت از ولی خداست. عرضم تمام باشه، شب شهادت امام سجاد. الان تو گوشه گوشه این شهر، شهرهای دیگه، مجالس عزا فراوانه. تنها جایی که فکر میکنم هیچ خبری نباشه بقیه. شب تاریکه، یه چراغ روشن نشده برای امام سجاد، خیلی دشواره، خیلی سخته. ایشالله با نابودی آل سعود بتونیم کنار بقی برای امام سجاد برنامه بگیریم، مجلس بگیریم، گریه بکنیم، دعا بکنید. این دعاها ایشالله زود مستجاب میشه. نزدیک نابودی اینها، پیروزی مسلمین نزدیک، نابودی آل سعود نزدیک، اینو مطمئن باشین. وعده خداست، اگه ما خدا رو یاری بکنیم خدا ما رو یاری میکنه. این وعده خداست. اونم اون امام غریبی که سالها نگاه میکرد، میدید گوسفندی رو دارن سر میبرن، میپرسید آیا بهش آب دادید؟ بله آقا آب دادیم. فرمود پدر من رو سر بریدن، بهش آب ندادن. چند جا بر امام سجاد خیلی سخت بود. یکی در شام بود که کار خیلی بر اهل بیت دشوار بود، خیلی سخت بود. به حضرت طعنه می زدن، به زینب کبرا طعنه می زدن. یکی هم تو کربلا بود که کار خیلی دشوار بود. بعدها از حضرت می پرسیدن آقا چرا اینقدر گریه می کنید؟ یکی از بکائین عالم شدید، اینقدر دارید گریه می کنید؟ فهمود چرا گریه نکنم؟ 12 پسر داشت یعقوب، یکیش یه مدتی از جلوی چشمش پنهان شد، گم شده بود، انقدر گریه کرد که چشمهاش سفید شد. من چجور گریه نکنم؟ این تعداد خانواده من تو یه روز جلو چشمم به شهادت رسیدن، چرا گریه نکنم؟ یه لحظه یه هم بود خیلی بر حضرت دشوار بود. شما میدونید از آداب دفن اینه، سنت پیامبر اینه که یک بخشی از این خاک قبر رو بالای سر اون فردی که میخوان دفن بکنن بریزن، بعد خیلی آرام بندهای کفن رو باز بکنن، سر اون فرد رو بگذارن روی اون خاک ها، اون خاک ها حالت یک متکایی پیدا بکنه. امیرالمومنین برای پیامبر این کار رو انجام داد، برای فاطمه زهرا هم با اینکه سیلی خورده بود به صورت حضرت کبود شده بود این کار رو انجام داد. امام حسن برای امیرالمومنین این کار رو انجام داد، اون فرق خونالود حضرت رو روی اون خاک ها گذاشت. سید و شهدا خودش برای برادرش امام حسن این کار رو انجام داد، اون چهره ای که سبز شده بود از شدت زهر. اما دلها به سوزه برای امام سجاد، اون لحظاتی که میخواد پدر رو دفن بکنه اما سری در بدن نداره که بگذاره. یه وقتی دن زانوهای حضرت داره میلرزه، حضرت از قبر بالا نمیاد، لحد رو چید، خاک ها رو ریخت، بعد دیدن با این انگشت سبابه رو قبر نوشت: هذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا.